الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره شریفه معارج است. خاطر مبارک استحضار دارد که در نوبت گذشته در ادامه اوصاف انسانهایی که در زندگی با آرامش و ثباتی دست میابند خداوند سبحان مطالبی رو بازگو فرمود که مطرح کرد. قبلا اشاره شده بود که انسان عارضه‌ای دارد و حالتی دارد که قرآن از اون تعبیر به حلوع می کند و حلوع اون حالت بیقراری و ناشکیبایی که در وجود انسان دیده می شود در حالات مختلف زندگی. آیا می توان این بیقراری را به قرار و ثبات تبدیل کرد؟ بله. الا المسلم ذکر حق دل را تسلا می دهد. یاد خداوند و ذکر الهی که سرآمد از کار صلات است بالاترین عامل تثبیت وجود و دل و جان آدمی است. الا المسلم. نهایت در این باب به تفصیل سخن گفتیم که هرگاه خداوند این بحث رو مطرح می کند صرفا بحث خواندن نماز در قرآن مطرح نیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون، بلکه آنچه جان نماز است حفظ آثار نماز است، دوام بر نماز. نماز عملی نیست که انسان در یک مقطع خاص زمانی از زندگی انجام دهد، یعنی در 24 ساعت یا اوقات خاصی رو به خود اختصاص دهد و تمام، بگوییم اسقاط تکلیف شد، ما نماز خوانیم، به وظیفه عمل کردیم، عقوبت نداریم. این نمازی نیست که قرآن معرفی می کند. نمازی که قرآن معرفی می کند 24 ساعت با ماست. نمازی است که از سپید دمگر آغاز می شود تا خفتن با ماست. نمازی که آثار اون از صبح تا ظهر در زندگی ما آشکار است و آثار اون از ظهر تا شام در زندگی ما آشکار است. صداقت اون، صفای اون، قبله اون، بقیه خصوصیات اون چنین نمازی را نماز قرآنی میگوییم. این همان است که الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی به نماز نزدیکند که این حالت خوش نماز رو در وجود خودشون سعی در افزایش دارند. به دنبال اون والذین فی اموالهم حق معلوم، اون کسانی که در سرمایه های خیش حق معلومی را دارند برای دیگران، لسائل و المحروم، برای دو طبقه که سائل و محروم باشد. خب در کنار بحث صلات و اون انس با خداوند سبحان، همیشه در فرهنگ دینی و در فرهنگ اسلام ارتباط با بندگان خداوند سبحان مطرح است. این دو بالی که هرگز قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. والذین یصدقون بیوم الدین، سخن دیگری بود که در نوبت گذشته عرض کردیم. نشانه دیگر اون که اینها تصدیق به روز و عالم قیامت و یوم الحساب الهی دارن. گفتیم این نیست بیان خداوند سبحان، که اینا نشستند و میگویند که ربنا اننا سمعنا، ما شنیدیم و ایمان آوردیم و قبول کردیم. تصدیق این نیست. مراد از این که یصدقون بیوم الدین تصدیق، تصدیق عملی است. یعنی اگر به زندگی یک انسان نگاه کنن از شیوه رفتار او مشخص است که این به محکمه دنیا و حساب دنیا و شرطه و پاسبان و نگهبان دنیا توجهی ندارد. این چیزی فراتر از اون میبیند. این بسیار نگاه دقیق تره، دقیقی به اعمال خیش دارد که برخواسته از اعتقاد به عالم باقی و حیات اخروی به حساب منظم الهی است، اون حسابی که در اون دغلکاری و سیاهکاری ره ندارد. این شد تصدیق به یوم الدین که از زندگی انسان میتوان تشخیص داد این عالم قیامت و وعده های الهی رو باور کرده یا باور نکرده.
واقعا به جان پذیرفته است که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا نپذیرفته است. این میشه والذین یصدقون به یوم الدین، تصدیق به عالم دین دارد این انسانی که ثبات پیدا میکند در دنیا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، تا این فراز گفته بودیم البته در نوبت قبلی مروری شد خدمت عزیزان، اون کسانی که اینها نسبت به عذاب پروردگارشون اشفاق دارن. گفتیم اشفاق از ماده شفق می آید، ضوء مختلط به ظلام، تاریکی همراه با روشنی را شفق می گوین. وقتی که در وجود انسان یه بخش های روشن یه بخش های تاریک، یعنی خوف و رجاء با هم وجود دارن، یه انسانی که یه چشمش امید به رحمت واسعه الهی است اما یه چشم او اشکبار از سطوت و جذبه و بطش شدید خداوند سبحان است، این انسان میشه مشفق. یعنی از یه طرف هنگامی که به خود و خردی و حقارت خودش نگاه میکند، خجالت او را میگیرد، سر به زیر میافکند، عظم الذنب من عبدک. اما هنگامی که به جلال و جمال الهی مینگرد، فلیحسن العفو من عندک، هنگامی که خدا را مینگرد، عظمت الهی وجودش را تصرف میکند. هنگامی که به خردی خودش نگاه میکند، حقارت و کوچکی سرش رو ذلیلانه پایین میآورد. این حالت این چنینی اشفاق خوشی است که قرآن از اون دم میزند. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اینها میدانند که عذاب الهی امانی از اون نیست مگر با خداوند سبحان. این تمام. و اما ادامه به اتمام صفاتی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، صفت دیگری که این انسانها رسیده به سامان و ثبات در زندگی دارند آن است که لفروجهم حافظون، اینها نسبت به فروج خیش حافظند، مراقبند، توجه دارند نسبت به این امر و دقت لازم رو بذل میکنند. خاطر عزیزانی که در محافل قبل در محضرشون سخن گفتیم، عنایت دارید که در سوره شریفه احزاب و اشاره هم در سوره نساء کردم در هفته گذشته، حال نمیدانم قسمت چیست که در طی هفته گذشته به این بحث مکرر برخورد کردیم ما در قرآن کریم. در اونجا اشاره شد که منافقین در غزوه احزاب به پیغمبر گفتند نبیوتنا اوره، منازل ما استحکام دفاعی ندارد، عورت دارد. گفتیم عورت در لغت به معنای محلی است که از آن خوف وجود دارد، محل نفوذ دشمن که از آن احساس ترس و نگرانی است که از این وادی میآید. عین کلمه عوره که این معنا را دارد و آنگاه منتقل می شود به نقاط خاصی در وجود زن و مرد و شرمگاه ها را عورت می گویند، کلمه فروج نیز چنین معنایی را دارد. یعنی کلمه فروج در خود لغت عرب، خداوند سبحان میگد ما آسمان را به گونه محکم و استوار ساختیم که و مولها من فروج، آسمان فروج ندارد. یعنی چه؟ یعنی آسمان هیچ شک و شکافی ندارد که موجب خطر باشد. خداوند آسمان را اونچنان ساخته است، مراد از این آسمان حال همین جب و نگهبان هزار کیلومتری زمین، اتمسفر زمین باشد با شش لایه ویژه خاص خود، یا اون که مراد فضای برتر و سماع برتر و سامان برتر هستی باشد. اینجاش اینجا نیست، اونو در جای خودش بحث کردیم و خواهیم کرد. اما فروجی که در اونجا وجود دارد، مالها من فروج، یعنی این آسمان شق و شکافی ندارد، خللی ندارد. خود کلمه فرجه و فروج به معنای شق، به معنای خلل، به معنای محل نفوذ دشمن، عین ماده عورت دقیقا در کلام عرب و در لغت همین معنا را دارد، همین معنا را دارد. اصلا کلمه فرج رو که شما به کار میبرید، میگید خداوند فرجی حاصل کند، خداوند گشایش، این فرج یعنی چی؟ یعنی امور اونچنان فرو رفته از مشکلات، چنان پیرامون ما را مشکلات گرفته است، و لیل کموج البحر ارخا صدوله علی بانواع الهموم لیبتلی، موجهای تاریک پیرامون من را به تعبیر شاعر عرب گرفته است که من را دارد زیر خودش له می کند و از بین می برد، به تعبیر امرالقیس در قصیده در لامیه، و لیلن که موج البحر ارخا صدور لهو علی به انواع الهموم لیبتلی. حالا دنبال چی هستید؟ میگید یا الله المستقاص بک یا الله بک یا الله، دنبال فرجید. فرج یعنی چی؟ یعنی دنبال این هستید که این پوشش سنگینی که روی شما را گرفته است گشوده شود، شکافی در روی ایجاد شود و غم‌ها به کناری برود. پس فرج هم همین معنا را دارد، به همین معنا به کار برده می شود. خب از این ماده لغوی فروج رو منتقل کردند به همون معنایی که عورت منتقل شد، یعنی به نقاط حساس جنسی زن و مرد. قرآن می ستاید دختر عمران را، خداوند سبحان در قرآن می ستاید مریم دختر عمران را، که خصوصیت این بانو آن است که احسنت فرجها، این بانو است که در جهات جنسی بسیار پاکیزه عمل کرده است، بسیار ستوده عمل کرده است. خداوند سبحان می ستاید شیوه عمل کرده این بانوی بزرگوار. و به لحاظ این که از همین نقطه ممکنه یهودیان بخوان اتهام به مریم بزنن نسبت به عیسی، خداوند همین نکته رو سرآمد اخلاق زندگی جناب مریم مطرح میکند در کنار نقاط مثبت دیگری که این بانوی بزرگوار و نمونه قرآنی دارد. خب حالا در اینجا خداوند سبحان فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، مراد از این فروج چیست؟ همین معنای دوم که عرض کرده. و ولو این که در مباحث قبل هم اشاره شد، باز بنده متذکر میشم این معنا رو عزیزان، که میبینید خب خداوند خود تعابیری که در اینجا دارد تکان دهنده است از خصوصیات انسانهای واقف به انسانهای واصل به حقیقت، آن است که اینها نسبت به جهات جنسی خودشون بسیار قوی عمل میکنند، اینها کاملا مسلطند بر شهواتشون، شهوت بر ایشان حکومت نمیکند، اینها در طبع شهواتشون حرکت نمی کنند، شهوت در اختیار اینهاست، اینها حافظ لفروجند، اینها تسلط بر قوای جنسی خیش دارند. و این خب بسیار بحث جدی است که به این شیوه خداوند سبحان در قرآن مکرر مطرح می کند، که انه همان گونه که در نوبت قبل گفتیم و در سوره نساء اشاره شد، از این محل نفوذ و از این محل ضربه خوردن انسان‌ها در طول تاریخ زیاد ضربه خوردند، امیرشون، وزیرشون، وکیلشون، جوانشون، شابشون، میانسالشون، زن اینها، مرد اینها، از این طریق انسان‌ها خیلی لطمه خوردند و می‌خورند و می‌خورند. دیگه حالا نمی‌خوام خدمت عزیزان در این صبح جمعه با آمار و ارقام بعضی از مسائل رو خدمتون در دنیای خودمون مطرح کنم، که شما تصور کنید چند درصد از بودجه امروز دنیا صرف این دارد میشد که والذین هم لفروجهم حافظون. با آمار دقیق ها جاشو اینجا نمیبینم خدمت عزیزان، والا پاره از مسائل تکان دهنده است که نچرز کنم. تکان دهنده چیست؟ خواب رو بر چشم حرام میکند اگر کسی اهل دل و سوز باشد و بداند چه خبر است در دنیا و چه خبر است در جامعه. والذین هم لفروجهم حافظون، این علت آن است که خداوند دقت ها رو میدهد و این توجه ها رو جلب میکند به این مسئله، که باید به هر حال چاره اساسی کرد و باید درمان اساسی برای این درد پیش بینی کرد از طریق مشروع و معقول و قانونی آن و هنجارهای صحیح اجتماعی پسندیده عقلایی. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اون راه متداول و متعارفی که خداوند سبحان مطرح می کند قانون زوجیت است، قاعده زوجیت به دو شکل اون، چه زوجیت به شکل دائم اون اگر میسور باشد که هدف اولی آن است، اگر اولی میسور نبود دومی که ازدواج موقت باشد، راه دومی که خداوند سبحان پیش پا می گذارد ازدواج منقطع و ازدواج موقت هنگامی که شکل اول میسور نباشد، و اونگاه او ما ملکت ایمانهم راه سوم ملک یمین که در جامعه صدر اسلام موجود بود و در اجتماع به تدریج با قوانین الهی این مسئله برداشته شد، کنیزداری دیگه برداشته شد. فانهم غیر ملومین، اگر کسی بدین شیوه عمل کند، اگر کسی حافظ فروج خیش باشد الا بر ازواج، یعنی نه بهره برداری صحیح هست جهات جنسی خیش در مسیر زوجیت بکند، فانهم غیر ملومین، هیچ ملامتی ندارد، این پسندیده است، این خیلی بجاست و خیلی شایسته است. خداوند این غریزه رو در وجود انسان قرار داده است، باید در مجرای خود و مسیر خیش مصرف گردد، مانند بقیه غرایزی که خدا به وجود انسان بخشیده است. و سرکوب کردن غرایز در وجود آدمی عامل خطر است. نمیشه غریزه رو سرکوب کرد، غریزه باید در مسیر خیش ادفاع گردد و مصرف شود. اگر چنین باشد فإنهم غیر ملومین، هیچ ملامتی نیست. کسی که کار قانونی انجام میده که مشکلی ندارد، الخائن و خائف. کسی که خیانت به قانون میکند همیشه خوف دارد. اون کسی که در مجرا و مسیر قانونی گام برمیدارد همیشه به تعبیر عامیانان را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است. فإنهم غیر ملومین، اینها هیچ ملامتی ندارند و کار اونها کار پسندیده و کار شایسته است. نه تنها فإنهم غیر ملومین، بلکه خوب در این باب الان در محل گفتگو نیستیم، اما وقتی که نگاه میکند انسان به متون دینی و فضائل و فضیلت‌های اصل مسئله نکاح و ازدواج رو بررسی میکند و بعد فضیلت‌ها و فضائل مسائل بعدی از آن را دیگه عرض کردم، پاره از حرمت‌ها و احترام‌ها مانع میشه که بنده به بعض از جزئیات از مقام عمومی اشاره داشته باشم، اما خب گاهی مثلا یه لبخند به صورت همسر، چه زن و اون چه مرد و اون، گاهی در متون روایی ما اونقدر به این مسئله ظرافت و لطافت عجیبی داده شده است. یه لبخند، یه بازوی همسر را گرفتن، فضیلتی چون فضیلت تهجد و نماز شب، بل بیشتر برای اون تثبیت شده است. وقتی کار در مجرای قانونی است، فإنهم غیر ملومین، عنایت الهی شامل است، عنایت الهی شامل است. اما وقتی از اون طرف است، اما وقتی در غیر مجرای مشروع و قانونی اون این غریزه عمل می شود، لزانی ست خصال ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخره، وقتی رابطه رابطه یه غیر مشروع است، شش اثر کوت، فقط شش اثر مختصرش، سه در دنیا و سه در عقبا. آنچه در دنیا است، اولا کوتاهی عمر، ضیق معیشت، بی آبرویی و سیاه رویی در همین دنیا، در همین دنیا سیاه رویی. و اونگاه اون سوی قضیه، سوء الحساب، حساب سنگین، ضیق القبر، فشار سنگین قبر. و اونگاه خلود فی النار، باقی ماندن در عقوبت الهی. از اونجا اینو میگن، این طرف قضیه اینو میگوین، فإنهم غیر ملومون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اون کسانی که از این حدود الهی پا را فراتر میگذارند، اونها که از این حدی که خداوند سبحان مجاز میداند رد میشند از قانون خدا، فأولئك هم العادون، اینا دارن دشمنی با خدا میکنند، اینها دارن دشمنی با قانون الهی میکنند، اینها دارن تجاوز میکنن، متجاوزند به قانون خدا و به قانون اجتماعی، و این انسانهای متجاوز پایانشون مشخص است. پس خداوند سبحان از نشانه انسانهای وارسته، از نشانه انسانهای به هر حال دارای ثبات و قرار در زندگی، یکیش تسلط بر قوای جنسی رو مطرح میکنن. اینها بر قوای جنسی خیش حاکمند، نه اینکه دفعش کنن، بلکه این رو در مسیر خیش صرف میکنن. الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. به دنبال اون فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، دیگر نشانه این جماعت آن است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینها نسبت به امانات و عهود و پیمانهایی که دارند راعون هستند. خب کلمه امانت، ما دو گونه امانت داریم، یه امانت‌های مالکانه داریم، یه امانت‌های شرعی داریم. امانت شرعی آنی است که مالک به دست شما نمی‌دهد، به مجوز شرع در دست شما قرار می‌گیرد. فرض کنید مال گم شده است، یه مال گم شده رو که مالک به شما امانت نداده است، یه مال گم شده رو شما می‌یابید، این مال امانت شرعی است در دست شما. لغته به اصطلاح فقهی از امانات شرعی است، این در دست شما امانت است، به اون شیوه‌ای که شارع میگه باید عمل کنید تا مالکون رو بیابید، پیدا کنید، اگرم پیدا نکردید راش مشخصه با چه بکنید. این میشه امانت شرعی. گاه امانت، امانت مالکانه است، یعنی مالک امانتی را به شما سپارده است. حال این امانت ممکن است امانت جنسی باشد، نقدی باشد. ممکنه این امانت اصلا از مقوله مادیات نباشه، ممکنه این امانت یه حرف دل باشه، ممکنه این امانت یه سخن به هر حال از سر سوز دل باشد، یه عقده دلی پیش شما به امانت گشوده شود. دیدید گاهی بعض از اهل دل یه مطلبی رو که به هم میگن بعد میگن المجالس بالامانات. این حرفایی که گفتیم امانت ما پیش شماست، اینها رو پیش کسی باز نکنید. امانت یه چنین معنایی. کلمه عهد نیز به معنای تعهد و پیمان، اون پیمان هایی که بسته می شود. حال پیمان گاه ممکن است با خدا باشد. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اون آیه شریفه ای که مکرر در روزهای پایانی عمر وجود مقدس امیر المؤمنین امام المتقین می خواند، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، مردانی از بندگان خدا هستند که اینها با خدا پیمان و معاهده بستند. بعض از اینها به عهدشون وفا کردند رفتند. بعد اشاره به شخصیت نازنین خودش می‌فرمود، فرمود و منهم من ينتظر، بعضیشون هم در انتظار است که اون شمشیر فرقش بشکافت تا به عهد خیش با خدای خیش عمل کرده باشد. بر سر آنم که گر زده است در آید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. می‌خواهد که پیمانه خیش را با خداوند سبحان کامل کند. گاه با خداست، گاه با کیست؟ با خلق است. خود عهود به طور کلی عقد و عهد یک مفهوم دارد، فقط فرقشون در به اصطلاح مقول به تشکیک هست، یکی شدیدتر است یکی کم شدتتر، ولی یک مفهوم دارد. ازدواج عزیزان عهد است، بیع عهد است، اجاره عهد است. یعنی این عقود عهودند. اوفو بالعقود رو امام صادق علیه السلام تفسیر فرمودن ای العهود، عقود عهود است. مجموعه عقدهایی که در جامعه ما با هم داریم، قراردادهای اجتماعی که انسان مسلمان با دیگران در جامعه منعقد میکند، تمام اینا میشه عقد. فرمود از نشانه های اینها این است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم، اینها نسبت به امانت هایی که در جامعه دارند و نسبت به پیمان‌ها و عهدهایی که دارند، راعون. کلمه راعون یعنی چه؟ راعون جمع راعی است، راعی یعنی چوپان، یعنی نگهبان. چه حالتی را چوپان با گله دارد؟ اون حالتی که نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. اون حالتی که چوپان اون دقت و انضباط رو دارد. عزیزانی که دیدید به هر حال سر و کار داشتید، وقتی این گله مثلا 400-500 تا گوسفند است، این رو دامنه کو پخش میشه، بخشی از گله میره این طرف، بخشی از گله میره اون طرف کو، ادی تو دامنه است، ادی رو بلندی است، این چوپان چه حالتی را دارد؟ این با چه دقت و انضباطی دقیقاً مراعات میکند خطری نیاید، گوسفندی بره میشی نیفتد، بزی ساقط نشود، گرگی نیاید، خطری نباشد، کسی نزند به گله. اون حالتی که کاملا مراقب است و هوشیار کامل است، اون حالت حالت رعی است، رعی است. این میشه راعی. چه تعبیری رو خداوند مطرح میکند؟ مؤمن کسی است، کسی در زندگی به قرار و ثبات و آرامش میرسد، کسی در زندگی نیاز ندارد که هزاران درد بی درمان عصبی رو مصرف کند، داروش رو بخورد، کسی به خیلی از ابتلاعات اجتماعی بدل نمیشود، مبتلا نمیشود که لاماناتهم، به نسخه قرآن لاماناتهم و عهدهم راعون. نسبت به امانت هایی که در نزد انسان هاست با انسان ها امانت داری می کنند و نسبت به عهد هایی که بسته است، اون حالت دقتی را دارد که چوپان در گله دارد. یعنی کاملا همیشه عقدها و تعهدها پیش چشمش. یعنی میگه ما با فلانی فلان قرارداد را بستیم، این مد نظر ماست، این مد نظر ماست، ما باید به این قرارداد وفا کنیم، ما به این پیمان عمل کنیم. بنده سوال میکنم خدمت عزیزان، اگر همین یک آیه شریفه قرآن در زندگی ما مسلمانان پیاده بشه، احساس میکنید که آیا این تزاحم و آیا این ترافیک و آیا این به اصطلاح وضعیت این چنینی مراجعات رو ما در محاکم خودمون خواهیم داشت؟ اگر همین یک آیه پیاده بشه تو زندگی ما مسلمانان و تو جامعه ما که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اگر ما مسلمان ها پیماندار باشیم، زنمون نسبت مرد، مردمون به زن، فرزندمون به پدر، پدرمون به فرزند، تاجرمون به مراجع، مراجع به کاسب، حکومت به رعیت، رعیت به حکومت. اگر ما هممون نسبت به هم راعی باشیم نسبت به عهود و تعهدات و پیمان هامون و متعهد باشیم به عهد و پیمان، آیا این درگیری ها و تضاهم ها و تعارض ها، فزون خواهی ها، این مسائل پیش میاد؟ اینقدر باید گریبان هم تو دادگستری ها بگیریم و توف و لعنت به هم بکنیم؟ نعوذ بالله و نستجیر بالله. یک آیه قرآن، خدا میداند که میتواند خیلی از دردهای ما را خط قرمز بکشد، به کناری بزند. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. چه زندگی هایی متلاشی شده است، عزیزان اهل درد در مجلس فراوانند، چه جانها رفته است، چه سکته ها، چه قبره ها، چه زندگی ها متلاشی شده به خاطر یک عدم تعهد در پیمانی امضا کرد، پاش نایستاد، زندگی ها را خواباند، زندگی ها را خواباند، غمها بر دلها نشان با یک امضایی که پای اون نبود، یه تعهدی که گفت بعد گفت حالا چی شده، ما حالا گفتیم اشتباه کردیم، نه خم افلاک سرازیر شد نه فلک از گردش، یه چیزی اون روز گفتیم گرم بودیم، حالا فکر کردیم به دردمون نمیخوره، نمیخوای حالا چی نمیدیم آقا، اصلا اصلا نمیدیم، برو شکایت میام جوابت میدم، وکیل میگیرم مقابلت میایستم، تموم شد، حالا هر چی حرف داری برو سنگ بزن زیر بغلت باز بشه. از این منطقا کم داریم در جامعه ما، کجاییم داریم بهر تفکر، تو کجایی، کلام خدا کجاست، تربیت الهی کجاست و متاسفانه آثار اون چقدر. به هر حال بگذاریم بیش از این وارد حاشیه نشیم. خدمت عزیزان فرمود والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. صفت دیگر، والذین هم بشهاداتهم قائمون. از نشانه های این انسان های با معرفت آن است که اینها نسبت به شهاداتی که میدهند قیام میکنند. یعنی چی؟ اینا به شهادتشون قائمند. کلمه شهادت گاه عرض کردم خدمت عزیزان در قرآن سه معنا دارد. یه معنای شهادت یعنی علم، این مال خداست، هیچ کدام از ما شهادت معنای علم نداریم. از اسامی مختصه حضرت باری تعالی کلمه شهید است. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. خداوند به هر چیزی شهید است، چون شهادت یعنی علم به حقیقت اشیاء و علم به حقیقت اشیاء رو هیچ کس ندارد جز خداوند سبحان. پس یه معنای شهادت یعنی علم حقیقی از آن حق است، تمام. معنای دوم شهادت یعنی حضور، یعنی جای حاضر بودن. اگر جماعت جای حاضر می شوند به اون مکان مشهد می گویند، چما این که به لحاظ این که زوار ولی سامن الهی وجود مقدس حضرت ابله حسن رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، چون در این شهر شریف ما جمع می شوند به این شهر شریف چه می گویند؟ مشهد مقدس می گویند، مشهد میگویند، به لحاظ اینکه محل حضور زوار ولی کاملی از اولیاء ذوالجلال است. بذار اینجا مشهد گفته میشود. اصلا شهود معنای دوم آن یعنی حضور، حاضر، محضر، مشهد. معنای سوم کلمه شهود همان است که در ذهن آیان تداعی میکند، یعنی گواهی دادن. گواهی دادن. یقول الذین کفروا رستم مرسلا. کفار میگویند تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم من الکتاب. بگو من شاهد دارم بر این که من پیغمبرم. شاهد اول خدا، شاهد دوم اون کسی که علم مجموعه کتاب را خدا درون سینه او قرار داده است. پس سینه سیناوی او دریای معارف مواج الهی است. من دو شهید دارم که بسه، یکی خود خدا و یکی ولی کامل ذوالجلال، یکی اون کسی که معارف الهی را لیتی می کند، اون کسی که اندیشه های وحیانی همه در سینه او مواج و مالا مال است، وجود مقدس سید الموحدین، قائد غر المهجلین، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. آیه پایانی سوره مبارکه رعد. اینجا این شهیدی که در این آیه آمده یعنی چه؟ یعنی گواه بر مدعا. ما دو گواه بر مدعامون داریم. اگر کسی میخواد ببیند من پیغمبرم یا نه، بنگرد به کلام الهی، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا داره شهادت میده. و دوم اگر میخواد ببینید من پیغمبرم، این مربای من رو نگاه کنید، این تربیت شده دست من، این شاگرد ممتاز ما رو نگاه کنید، بعد میفهمید ما پیغمبریم یا نه. و علی بنگرید، صدق ادعای ما رو خواهید دید، صدق رسالت ما رو باور خواهید کرد، زندگی او، وجود او، فکر او، اندیشه او، عمل کرده او مشخص کننده معرفت مقام ما و شخصیت ما و رسالت و نبوت ما خواهد بود. پس معنای سوم کلمه شهید یعنی چه؟ یعنی گواه بر مدعا، کسی که میخواد بیان. این همانی است که در عرف حقوقی از آن تعبیر به بیانه عادله میکنیم. یکی از راه‌های اثبات حق و اثبات مدعا در محاکم شرعی ما، در محاکم اسلامی و فقهی ما چیست؟ اقامه بیانه عادله است. یا شما باید به هر حال بیانه عادله اقامه کنید، یا اینجا باید اقاریر کافی باشد، حالا ارزی نداریم. خود این میشه چی؟ میشه شهادت. اینی که انسان بیاد و به اصطلاح بیانه عادله باشد، یعنی بیاد اقامه شهادت کند. خود این بحث شهادت بحث مهم نیست در اسلام، به لحاظ اینکه نقش اساسی در حیات اجتماعی زندگی مردم دارد، به لحاظ اینکه این شهادت هاست که مسیر ذهن قاضی را متغیر و متحول می کند، به لحاظ اینکه اینا مستندات پرونده است دیگه، قاضی محترم به امینا تکیه می کند و رأی صادر می کند. همین شهادت هاست که به هر حال تعیین کننده اقامه حق در جامعه یا ابطال حق در جامعه می شود. لذا رو شهادت در اسلام خیلی تاکید شده است. گفتند شهادت بحث مهمی است، شهادت بحث مهمی است. شهادت را از حقوق اسلامی و اخوانی تعیین کردن، یعنی اگر دیدید شما برادر مسلمانتون نیاز به اقامه شهادت دارد و شما علم دارید، آگاهی دارید با همان شروطی که در شهادت آمده است، وظیفه شما اینه که اگر از شما تقاضا کرد که به محکمه بیایید و شهادت بدید، براش برید بدید. این از وظایف اسلامی است، حداقل واجب کفایی است. در حد من بالکفایه اگر باشه کسی باشه، این واجب کفایی است در این حد. منتها اینجا خداوند نکته ای رو میفرماد، والذین هم به شهاداتهم قائمون. دو معنا رو بنده استظهار میکنم از آیه شریفه. یک اینکه خب یعنی مسلمانان اون کسی هستن، این انسانهای ثابت قدم اونها هستن که به شهاداتهم قائمون، اینها حاضرند هنگامی که بحث شهادت باشد و اثبات حق کسی باشه، نمیگن حالا مسامحه کاری نمیکنند، ملاحظه کاری نمیکنند، اینها مردانه می آیند، جانانه می آیند و اقامه حق رو باعث می شند و شهادت می دهند، قیام به شهادت می کنند. این یک معنا، یعنی میان شهادت می دهند. اما معنای دومی هم در آیه وجود دارد. کلمه قائم یعنی چه؟ یعنی ایستاده و مستقیم. والذین هم به شهاداتهم قائمون، اینها کسانی هستند که شهادتشون شهادت مستقیم است. مگر شهادت غیر مستقیم هم داریم؟ بله. ولا یشهدون الزور، ما شهادتی داریم در قرآن به نام شهادت زور. شهادت زور چیه؟ کلمه زور رو گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، ما یه زوری داریم که پارسی است، این که خب زور دیگه مشخص است دیگه، این زوره دیگه، چی میشه گفت براش دیگه، این همان است که 13 ماه سالش. اما یه زوری داریم که این پارسی نیست، عربی است. کلمه زور عربی با همین املایی که در پارسی نوشته می شود، معنای اون یعنی انحراف و اعوجاج. انحراف و اعوجاج. از زمانی عرض می کردم از اسامی بغداد، همین شهر بغداد وقتی که عباسی ها ساختنش تا الان، از اسامی بغداد زوراست، از ماده زور، زورا. به بغداد زورا می گویند، چون اگر دقت شده باشد مسیر و مسب به فرات مستقیم است، اما دجله در مسیرش از ترکیه که میاد اعوجاج داره. شهر بغداد رو کناره دجله ساختن، لذا این شهریه که همش باید با چی مرتبط کنن این طرف اون طرف شهر رو؟ جسر بغداد، جسر بغداد، پل بزنن این طرف اون طرف. خود شهر اعوجاج داره، لذا بهش میگن زورا، یعنی شهری که منحرفه، شهری که اعوجاج داره. شهادت زور یعنی اون شهادتی که در این شهادت متاسفانه استقامت نیست، شهادتی که منحرف کننده و اعوجاج دهنده ذهن قاضی محکمه است. این میگن شهادت زور. شهادتی که شما برای برادرتون میدید به خاطر برادری، شهادتی که شما برای پسرموتون میدید به خاطر حفظ حرمت پسرمو و عموی محترم و ریش سفید عمو مثلا، شهادتی که شما میدید به خاطر اون تطمیعی که قبلا به عمل آمده است. اگر بیکاری برو شاهد باش، پولداری برو ضامن باش. این نوع شهادت ها میشه شهادت زور، اون شهادتی که هرگز در اون حقانیت وجود ندارد، اون شهادتی که بر اساس عواطف و احساسات و برادری و خواهری و قومی و خیشی و یا متاسفانه تطمیع مادی است. اینو در قرآن و در عرف روایی میگن شهادت زور. و همین یه جمله رو عرض کنم، الا انبئکم به اکبر الکبائر، پیغمبر یه روزی گفتند آیا میخواهید بزرگترین کبیره ها را برای شما بگویم؟ گفتن بگید یا رسول الله. اصحاب نشستن فرمودن یک، الاشراک بالله، شرک به خداوند سبحان بزرگترین گناه کبیره است، این گناهی است که خدا نمی بخشد. دوم، حقوق الوالدین، بعد از شرک به خداوند سبحان ظلم به پدر و مادر، ستم به پدر و مادر، این گناهی است که گناه سنگینی است، کبیره است، بلکه از کبائر بالاست. سوم، همینطور که پیغمبر نشسته بودن یه مرتبه به تعبیر ما نیمخیز شدن، یه مقدار پیغمبر خودشونو بلند کردن و همدن علا و قول و زور، علا و قول و زور. سومی، آی از دست شهادت زور، شهادت زور. در روایت دارد که پیغمبر هی تکرار میکردن، اصحاب گفتن لیتهو سکت، کاش دیگه پیغمبر نگن، دل ما خون شد. سومین گناه کبیره‌ای که پیغمبر مطرح کردند اونجا، بلکه از بالاترین کبائر، شهادت نابجا و شهادت زور. حالا شما اگر اینو بشکافید عزیزان، ببینید یه شهادت نابجا دادن، این چه تالی فاسدها در جامعه ایجاد میکند، چه تأثیری رو ابر دارد، چه تأثیری رو باد دارد، چه تأثیری رو زمین دارد، چه تأثیری رو هوا دارد، چه تأثیری رو عدالت‌ها و ارتباطات اجتماعی دارد، چه مظالمی به دنبال می آورد، چه مفاسدی ایجاد میکند. الا ماشاءالله، یک شهادت منحرف و یک شهادت نابجایی که از دهان انسانی متاسفانه بیرون می آید. فرمود والذین هم به شهادات ام قائمون، مؤمنین کسانی هستند که اولا اگر زمینه حاجت اهل ایمان باشد به شهادت برمی خیزند، اما شهادتشون هم شهادت قائم است، شهادتی که هیچ جز حق معیار اون چیز دیگری نمی تواند باشد. والذین هم به شهادات ام قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. قبلا نام نماز آمده است و ما بحث نماز گفتیم، اینجا خداوند باز تکرار میکنه والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اینها کسانی هستند که نسبت به نمازشون محافظه داره. خاطر عزیزان از نوبت قبل هست، در گفتگوی قبل سه مسئله رو در مورد نماز مطرح کردم: قیام در نماز، دوام در نماز، حفظ در نماز. هر کدوم مال یه چیز بود. دوام رو گفتیم به لحاظ آثار است، حفظ رو گفتیم به لحاظ جزئیات و اجزا و ارکان است. مؤمنین کسانی هستند که حافظ نمازشون هستند، نماز محافظ اوناست، وقت نماز را، قبله نماز را، جامعه نماز را، اذکار نماز را، اوراد نماز را، با همون تفصیلی که عرض کردم خدمت، با همون آدابی که اشاره شد، اینا حفظ میکنن تمام این رو. نماز هم حافظ اوناست، نماز هم نگاهبان وجودی اینها میشود. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. خب این پایان صفات است، به اینجا تمام میشود. اوصاف، نکته زیبایی اینه که از نماز شروع شد به نماز هم تمام شد. فرمود الا المصلین، از نماز آغاز شد، بعد والذین هم علی صلاتهم هم تمام شد. کل این صفات زائده صلات است، کل این صفات برخواسته از اون روح ذکر و توجه به خداوند سبحان است. اگر مجموعه این صفات رو یه تأملی بفرمایید، مجدد عرض میکنم اینو توجه کنید عزیزان، خداوند سبحان بیان کرد انسان حالت حلو بودن دارد، حلو است. انسان ها بیقرارن، بیثباتن، ناشکیبا هستن، اینها در ظرفهای مختلف زندگی قرار ندارند. الا المصلین، مگر اون کسانی که این صفات رو دارند، نمازشون نماز دائم است، حقوق مالی اجتماعی اینها پابرجاست، تصدیق به قیامت دارند، نسبت به عذاب الهی متوجهند، نسبت به جهات جنسی خودشون حافظند، امانت و عهدشون برقرار است، شهادتشون رو در جامعه صحیح ادا میکنند، نسبت به نمازشون حفظ دارن. 8 صفت رو خداوند در اینجا مطرح کرد که این 8 صفت از یه طرف عوامل شناخت آسیب هاست در درون انسان، از سوی دیگر عوامل رشد و تکامل و در حال پلکان سلوک الالله است. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. خب حال بعد از این که تمام این صفات مطرح شد، اولائکه اینها چی میشه پایانشون؟ اولائکه فی جنات مکرمون. اینها را کم نگیرید، اینها کسانی هستند که اولا جایگاه اینها رضوان الهی است. اینها فی جنات، در جنات خلد خداوند سبحان میهمان در بر جانانند. اولائکه فی جنات مکرمون، مکرمون از ماده کرامت میاد. اینها در بهشت های الهی در نهایت کرامت به سر میبرن. گاهی شما ما رو دعوت کردن به یه میهمانی، خیلی هم بزم بزرگان است، وقتی ما پا درون اون بزم میذاریم احساس خجالت میکنیم. خب میبینیم اون جمع و جماعت و بزرگان و اون شخصیت ها و فهول، و خب ما هم که میریم به هر حال ما هم دم در مینشینیم و تا وقتی که نشستیم معذبیم، ولو در بهترین جا و در مقام امن و در کجا واردیم. اولائک فی جنات مکرمون، اینا وقتی وارد این جنات میشن هنوز نرسیده، سفیران الهی به استقبالشون آمدند، ادخلوها بسلام، هنوز وارد نشدند، آمدند به بدرقه اینا، بفرمایید، آمدند به استقبالشون، بفرمایید، اینها رو با چه شوری، هنوز وارد نشدند، به اصطلاح ما دارم راه روها و در کریدورها و در ورودی های بهشتند، والملائکه ملائکه میرید، یدخلون علیهم من کل بابن سلام، باز میریزن بر سر اینها استقبال و تکریم، وقتی مستقر میشن باز سلام و قولا من رب الرحیم، هی سلام میاد، هی سلام میاد، هی امنیت میاد، هی آسایش میآید، هی آرامش میآید، در نهایت جلالت، در نهایت اکرام، در نهایت بزرگی، در نهایت پسندیدگی، اولئک فی جنات مکرمون. فمال الذین کفروا قبلک محتئین، تمام شد مطلب. فمال الذین کفروا قبلک محتئین، پیغمبر حالا برمیگردد خداوند بعد از مؤمنین، اشاره میکند به این منافقینی که پیرامون پیغمبر را گرفتن، اینا کیان دور تو یا رسول الله؟ فمال الذین کفروا، این کفار و منافقین که اطراف تو را گرفتن، قبل اطراف تو را گرفتن، محتئین، محتئین حالت احتاء به خیرگی به کس نگاه کردن، اینا چی میخوان از تو پیغمبر؟ دارن خیره به تو نگاه میکنن، فقط کار اینها نگاه کردن به توست، نه تعلیم گرفتن از تو. اینا چی میخوان؟ عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ تو گروه گروه نشستند، اما سر سوزن تأثیری از کلمات تو نمیبرند. ایت ما کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، مگر اینا نمیدانند بیمای فتیر است؟ آیا اینا طمع بهش دارند؟ آیا اینها طمع ورود در جنات الهی را دارند، با حالی که هیچ تأثیری و تأثیری از کلام خدا ندارند و از سخنان توی پیغمبر ندارند؟ اینا معطل چی هستند؟ چرا نشستند؟ چرا نگاه میکنند؟ ایت ما کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، کلا، در خواب شبشون هم نمیبینند بهشت الهی و رضوان الهی را، کلا، انا خلقناهم مما یعلمون، انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینا خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم که منشأ وجودی اینها چیست. مگر منشأ وجودی اینها موجب شرافت اینها میشود؟ آیا اینها به مجرد این که انسانند، انسان به مجرد این که انسان است مستوجب فضل الهی میشود؟ نه، یعنی آیا بعد این که انسان از نطفه آفریده شده است، این که انسان موجود دو پاست، این که انسان این جهات هاضمه را دارد، این که انسان این جهات فیزیکی و فیزیولوژیکی را دارد، این منشأ افتخار است؟ هرگز این نیست. ما که میدانیم اینها اگر خودشون هم فکر کنن، خودشون هم خجلت زده میشن که ببینند. شنیدید حکایت اون آقا از اون عارف ناامیز که مثلا فرض بفرمایید وقتی که رسید و اون حالت بیابان و در حال شکار رو، جناب سلطان اگر به شما مثلا فرض بفرمایید نرسد این آب رو الان براتون نرسانن چه میکنید؟ فرمود دیگه اینجا جاییست که حاضرم نیمی از ملکم رو بدم که پیمانه آب به من برسانند. این طلبتون باشه. گذشت و به هر حال آب رسید و ساقی داد به دست سلطان و کار رسید که جناب سلطان از جا بلند شدن به قضای حاجت برمند. گریبان سلطان گرفت جناب حکیم، جناب سلطان اگر کسی نگذارد این آبی که شما مصرف کردید خارج شود از بدن شما چه میکنید؟ اون حال حالت اسپاس به قول آقایان گرفته است و فشار گرفته است و گفت حاضرم نیمی از ملکم را بدهم که بخواهم چنین شود. گفت جناب سلطان این ملکی که به هر حال کلش با دو تا لیوان میشه معامله کرد، یکیش خوردن یکی دفع کردن، این ملک نیست، این ملک نیست. خب این انسانی که ما میداریم اینه وضعیتش، یعنی وقتی که نمیرسد به من و شما دادمون بله آی مردم از چون گرسنه میشوی چی میشوی، حالا اون چه نمیگیم زشت و بد ادها احوال و بدرگ میشوی، از قافیهش میشه فهمید. این انسانی که چنین وضعیتی را دارد، ما که میدانیم، نمیخوام این جمله، اما کلام امیر المؤمنین است، مال ابن آدم چی؟ این فرزند آدم اوله نطفه و آخره جیفه، 24 ساعت بیشتر از جایی که عجله مستحب در اسلام، دقت کنید، از جایی که در اسلام عجله مستحب است، تجهیز میت است. جنازه رو میگن زود جمع نگید، فلانیش از خارج بیاد از داخل بیاد، جنازه رو زود جمع کنید. چرا؟ میگن آقا 24 ساعت بگذره همین بدن مؤمن شریف تا که مردم بیان زیر جنازه، میگن چه بویی داره، چه بویی داره، میبینن دهان شکم باد کرده است، میبینن پوست صورت جور دیگر شده است. مال ابن آدم،
ما فرمایش امیر این است: مال ابن آدم و الفخر، چیش به چیش دارد این فرزند آدم فخر میکند. اوله نطفه و آخره جیفه. اولش نطفه است که وضع اون معلوم است، پایان اون هم مشخص که جیفه و مردار جندیده است. پس این فخر ندارد. اونی که فخر داره چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون تقوایی که در وجود شماست به شما فضیلت میدهد، اون ایمان شماست عزیزان به شما بها میده. و الا به زمانی را عرض کردم که ابوالعلای معری، این فیلسوف زندیق به تعبیر بعضیا و این انسان عجیب در طول تاریخ، اون جمله رو مطرح میکند که یدون به خمس معین نس جدن بودیت ما بالا ها قطعت فیرو به دیناری. میگه این دستی که اگر کسی دست دیگری را قطع کند، نیم دیه یک انسان کامل را دارد. 1100 شطور رو نصفش کنید 50 شطور، 500 دینار. بله، اگر کسی یک دست رو قطع کند این دیشه. بعد میگه این دستی که این قیمت رو دارد، این مقدار ارزش داره برابر با نصف وجود انسانه، چرا وقتی یافته به میدزدد با شرایط خاصش بعد میگن قطع کنید این انگشتانشو؟ این دست اینقدر ارزش داره، چرا قطعش میکنن؟ به خاطر یک پشیز، به خاطر یک چیز کم. این اعتراض میکند ابوالعلای معری. بعد پاسخش رو شاعر میده، میگه میدانی جناب ابوالعلای لچیه، اون دستی که قیمت داشت این دست نیست، اون دست دستی بود که در طاعت الهی بود. این دست که میبینی از طاعت الهی خارج شده است، هیچ چیز اندازه همون آفتابه مرزش ندارد، باید قطعش کرد. وجود انسان به خودی خود که فضیلتی ندارد. این که بارها در قلقت خلق للانسان من سلسال کالفخار، این که بارها در قرآن اشاره میشود که به گل جندیده آدم، این اشاره میشود که ثم جعل ماء مهین، از آب پست. اما بعد میبینید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کرمنا بنی آدم. آه کجا میرد انسان؟ رسد آدمی به جایی که جز از خدا نداند، کارش به اونجا میرسد که خداوند سبحان چیکار میکند در این انسان؟ چه بروبیا این سنگامی که پا میگذارد به ملکوت الهی، به جلال و جمال الهی، آینه ای میشود، مجلا و یعتم صفات الهی میشود. پس این جسم و این مبنای مادیش مبنای فضیلت نیست. اونی که عامل فضیلت چیه؟ جان برادر. اونو باید پیدا کرد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. فرمود کلا انا خلقناهم مما یعلمون فلا اقسم برب المشار و المغارب انا لقادرون. نه این چنین است که میگویند قسم به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادر هستیم که این جماعت پیرامون تو رو پیغمبر ببریمشون، اینها را بدلشون، ما به اینا فرصت دادیم و الا الا ان نبدل خیرا منهم، اینا رو ببریم دیگران بیاریم و ما نحن به مسبوقین، هیچ کارم از دستشون بر نمیاد. این رب المشارق و رب المغارب رو این زمانی توضیح دادم که از ادله کرویت زمین در قرآن اینه: 360 مشرق 360 مغرب. فزرهم یخوزو، چون بنا داریم که سوره رو تموم کنیم سریع عرض میکنم دو سه دقیقه مطلب تمام. فزرهم یخوزو و یلعبو، پیغمبر ولشون کن، شما گفتی مطلب تمام. زر رها کن، خوز جوی آب زلالی دارد میاد، یک برکه آب لطیف و زلالی است مثل اشک چشم، خیلی زیبا و قشنگ. نگاه میکنید عکس خودتون میبینید، تصویر خودتون در آب میبینید، یک کسی میاد پاچه‌هاشو بالا میزنه میپره تو این آب، شروع میکنه شور دادن، آب چی میشه؟ گل میشه. اینو میگن خوز. آقا چرا این کارو کردی؟ این میشه خوز. زرهم یا خوزو، پیغمبر ول کن اینا رو، بذار برن گل بازیشون بکنن. و یلا ابو، بذار برن به بازیشون بپردازن. یا خوزو و یلا ابو، بذار برن دنبال لعب. اون چیزی رو میگن که ماوراء خیال اثر نداره، بازی فقط خیال تصوره. کل زندگیشون چیه به گزارش قرآن؟ لعبه. تمام زندگی از زمانی که فهمیدن تا پایانش فقط بازی کرده، با خودشون، با خدا، با خلق بازی کرده. فرمود زرهم یخوزو و یلعبو، باشد حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا ببینند اون روز دیدار و وعده الهی را، اون روزی که یوم یخرجون من الاجداس سراعا، اون روزی که از جدسها و قبرها به سرعت به سوی خداوند سبحان و فرمان الهی به در می آیند، از عالم قبر به عالم قیامت پا می گذارند. چند هم الى نصبن یوفزون، این علائم راهنمایی رو می بینید، به اینها میگن نصب، چنه هم الى نصبن یوفزون، اینها به علائمی که خدا برای ورودی به قیامت تعیین کرده به شدت به سوی اون علائم بی اختیار حرکت میکنن، بی اختیار دارن به سوی نشانه های قیامت الهی حرکت میکنن. با چه حالتی؟ خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون پایین افتاده است. ترحقهم ذله، و صورتهای اینها را نکبت گرفته است، ذلت و خجالت گرفته است. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این اون روزی است که خداوند سبحان وعده اون روز رو در دنیا توسط تو یا رسول الله به مردم و جماعت داده بود. خب این پایان سوره مبارکه معارج خدمت سروران معظم که ظاهرن در پنج گفتگو به سمع مبارک رسید، و سوره بسیار سوره قابل تعمق و قابل توجه و درس آموزی است عزیزان، اول اون آخر اون صفات اون. خداوند سبحان به حق این صباح جمعه و کلام خودش دلهای ما رو بیش از بیش متوجه حقایق این سوره شریفه بگرداند و تأثیری از آن چه گفتیم بر دلهای گوینده و شنونده ببخشد. ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن دور مگرداند. صلوات الله علیه و آله. حضرت سجاد استادن کنار کوچه دارن به بچه ها نگاه میکنن، بچه ها مشغول گردوبازی بودن، آقا 5-6 ساله هند علی ابن حسین، بچه ها هم دارن گردوبازی میکنن تو کوچه های مدینه. یک کسی رد شد، دید که این آقازاده نمیشناخت، یه آقازاده مجللی استاده نگاه میکنن، دلش سوخت، گفتی بچه ها گردو دارن گردوبازی میکنن، این آقا گردو نداره. رفت و چند تا گردوی گرفت و آورد و گفت آقا جان بگیر شما با این بچه ها بازی کن. تا که گردوها را جلو آورد یک نگاهی کرد وجود مقدس سید و ساجد، یک نگاهی بهش کرد، یک نگاه ها و قلندر صفیح تکان دهنده کرد، یک نگاه کرد و متفحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما میپنداری جوان این کودک 5-6 ساله به ظاهر، آیا تو میپنداری که خدا وجود را برای بازی و عبس آفریده است؟ آیا ما آفریده شدیم برای گردوبازی؟ فاست تکان خورد، تکان خورد این مرد 50 ساله 60 ساله، چی دارد میگه این بچه 50 ساله بهش؟ گفت آقا جان شما از کدام خاندان هستی؟ گفت انا ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت تمام شد مطلب، تمام شد، فهمیدم تو از خاندانی هستی که زق العلم زقا، شما از خاندانی هستی که حکمت و علم با شیر مادر درون وجودتون چند نرفته هست و جزء جان شما شده است. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، فرمود زرهم پیغمبر ولشون کن حتی یخوزو و یلعبو، بگذار اینا تو بازی خودشون دست و پا بزنن، اگه دی تو این دنیا به بازیگری خودشون بپردازند، حتی یلعبو یومهم الذی یوعدون. خب این تربیت اونه، چنین حالت ایجاد می کند که هیچ لحظه زندگی جز حقیقت و جز واقعیت نیست و لعبی در این زندگی وجود ندارد. خدایا به عظمت این خاندان صغیرشون و کبیرشون دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق حیات و زندگی آشنا بگردان، ما رو از لعب و بازیگری و بازیچه شدن در زندگی خود بر حذر و مسئول بدار. به ولی عصر دلهامون به مقام شامخش بیش از بیش نزدیک بگردان.